به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه های پرتو نور. عنوان صحبت این نوبت فضیلت مدارا هست. مدارا یک فضیلت اخلاقی است که در همه تاریخ بلند تمدن بشری مورد توجه و عنایت حکیمان و عارفان بوده. اون بزرگواران تأکید داشتند که شایسته انسانهای وارسته، انسانهایی که در مقامات بالای معنوی هستند، اینه که با دیگران مدارا کنند. اما در جهان مدرن امروزی که ما زندگی میکنیم، واقع هم این هست که مدارا فضیلتی نیست که فقط شایسته نیکان و پاکان باشه، فقط اونها نیاز داشته باشند که آراسته به فضیلت مدارا باشند، بلکه به باور بنده سلامت و آرامش جامعه های مدرن امروزی در گرو این هست که فضیلت مدارا در بین توده های شهروندان نهادینه بشه، در روح و روان اونها جای بگیره و از سر طیف باطن و آگاهانه و مختارانه مردم بخوان با هم در مدارا زندگی کنند. اما برای اینکه مشخص بشه این بحث مدارا یک بحث جدی هست، پر اهمیت هست و فقط یک بحثی نیست که جنبه آکادمیک داشته باشه، جنبه تئوریک داشته باشه و فقط به درد فیلسوفان و اندیشمندان بخوره، اجازه بدید یک زمین سازی بنده اینجا مقدمتاً انجام بدم. یک مثالهایی از جامعه امروز خودمون عرض کنم تا متوجه بشیم که چرا این بحث مدارا برای ما آدمیان دوران اخیر اهمیت بسیار مهمی داره. هرچند که دانش بنده اندک هست و بیانم هم قاصر، در این حال امیدوارم که شما عزیزان به اهمیت و جدی بودن این بحث مدارا توجه کافی و وافی رو بکنید. ببینید، اگر ما یک نگاه اجمالی هم به جامعه ایرانی امروز خودمون بیندازیم، لاجرم خواهیم دید که مردم ما علل عموم اهل مدارا نیستند. نه فقط ایرانیان امروز، بلکه شما اگر به افغانستان، به پاکستان نگاه کنید، به جامعه‌های آفریقایی، غالب جامعه‌های آسیایی نگاه کنید، می‌بینید که مردم این جامعه‌ها علل عموم تحمل زیادی ندارند. با هم در صلح و صفا و آرامش زندگی نمی‌کنند. هم دیگر رو بر نمی‌تابند. و کسانی که دارای باورها، اعتقادات متفاوتی هستند، اسلوب زندگی متفاوتی دارند، دیدگاه‌های سیاسی و عقیدتی گوناگون متفاوتی دارند و عموماً ما بر نمی‌تابیم. وقتی که اینجا عرض می‌کنم مردم ما اهل مدارا نیستند، فقط مردم کوچه و بازار نیستند، بلکه در بین نخبگان هم علل عموم این قاعده صادق است. در بین کسانی که آموزش‌های بالای دانشگاهی دارند، در بین رجل سیاسی و سیاسیون هم ما چندان این گوهر مدارا رو یافت نمی‌کنیم. کافی است یک نگاهی بیندازیم به عالم سیاسی، به عالم سیاست و سیاسیون. اونهایی که در داخل حکومت امروز ایران ما هستند، دولتی ها، چندان اهل مدارا نیستند. مخالفین اونها، یعنی کسانی که این حکومت رو قبول ندارند و جزء اپوزیسیون محسوب میشن، اونها هم اهل مدارا نیستند. در حکومت امروز ما دایره خودی ها روز به روز تنگتر و تنگتر میشه. هر از چندی یک پاکسازی، یک تصفیه درون حکومتی صورت میگیره و یک عده‌ای از حکومتی ها از گردونه قدرت حذف میشن. حالا یا به عنوان اینکه به اندازه کافی مکتبی نیستند، به اندازه کافی تعهد به نظام و انقلاب ندارند، و یا اینکه اصلا فتنه‌گر هستند. یعنی حاکمان ما با خودشون هم علل عموم مدارا نمی کنند، همدیگر رو تحمل نمی کنند، دیگه چه رسه به کسانی که در بیرون حکومت قرار دارند. مخالفان حکومت، اپوزیسیون هم این گونه هستند. شما اگه یک نگاه اجمالی هم به گرداننده های گروه های مخالف حکومت بکنید، لاجرم خواهید دید که علی رغم داعیه مردم خواهی و مردم سالاری، علی رغم داعیه مردم دوستی و وطن دوستی، برای غالب اونها مردم چیزی نیستن الا همون گروه خودشون. فقط کسانی که باورهای اونها رو دارن، علایق سیاسی اونها رو دارن، مشرب فکری اونها رو دارن، اونها فقط محسوب میشن. و کسانی که دیدگاه‌های متفاوتی دارن، مشرب متفاوتی دارن، علل عموم مورد تکفیر قرار میگیرن، مورد تعل و لعن قرار میگیرن. لذا میخوام عرض کنم که این کسانی که در اپوزیسیون هم قرار دارن، اگر اهرم‌های قدرت به دست اونها میبود، به باور بنده اونها شاید همون معاملتی رو با مخالفانشان میکردن که اونها حکومت رو متهم به اون میکنن. به هر حال واقع ام این هست که برای کثیری از دولتی های ما، سیاسیون ما، نخبه های ما، حتی مردم امروز ایران، جمعیت امروز ایران 2-3 میلیون نفر بیشتر نیست. یعنی فقط همون کسانی که کمابیش باورهای اونها، سلیقه ها و مشرب های فکری اونها رو دارن. و این یک معضل بزرگی است برای جامعه امروز ما. یعنی میخوام این عرض کنم که در عالم سیاست، حتی بین نخبگان جامعه ما هم، ما این گوهر مدارا رو به ندرت یافت میکنیم. در عالم دیانت هم وضع چندان بهتر نیست. بسیار میبینیم مذهبی های مسلمان و مسیحی، مذهبی های شیعه و سنی، و یا حتی کسانی که لا مذهب و ضد مذهب هستند، میبینیم اینها علل عموم با زبان فحش و ناسزا بر علیه هم حرف میزنن. به جای اینکه هر گروه مذهبی سر در کار خودش داشته باشه و وقتی که شروع میکنن به حرف زدن، فقط مکتب خودشون، دین و آیین خودشون رو با جامعه در میان بگذارن، اینها چه کار میکنن؟ اولین کاری که میکنن تکفیر میکنن مکتب و مذهب رقیب رو، شروع میکنن به انتقاد کردن، فحاشی کردن، یا به قول خودشون افشاگری کردن علیه دین و آیین رقیب. بالمثل فلان مبلغ مسیحی میخواد مردم رو دعوت کنه به دیانت مسیحیت و این بگه که مسیحیت دین خوبی است، شما مردم هم به سلک مسیحیان در بیایید. اولین کاری که میکنه انتقاد کردن و تکفیر کردن اسلام، پیامبر و امامان. فلان مبلغ شیعه میخواد در باره فضائل اهل بیت سخن بگه و اینکه چرا اهل بیت پیامبر اکرم باید مورد احترام و تکریم باشن. اولین کاری که اون میکنه حمله کردن به خلفای ثلاثه هست، حمله کردن به صحابه پیامبر، همسر پیامبر که مورد علاقه و اعتماد اهل سنت هستند. میخوام این عرض کنم که متاسفانه در عالم دیانت هم غالبا گروه های مذهبی به جای اینکه حسن مکتب خودشون رو آفتابی کنن، بیشتر به دنبال این هستن که قبح مکتب رقیب رو آشکار کنن. یعنی جاهلانه فکر میکنن که اگر نادرستی مکتب رقیب رو نشون بدن، درستی مکتب خودشون رو اثبات کردن. اگر بطلان مکتب رقیب رو نشون بدن، حقانیت مکتب خودشون رو اثبات کردن. در حالی که بسیاری اوقات ممکنه هم اونها نادرست باشه دیدگاه های مذهبیشون و هم کسانی که بر علیه اونها هستن. یعنی لزومی نداره که ما هر جا جنگی دیدیم، هر جا نزاع و کشمکشی در عالم دین و دیانت دیدیم، لزوماً حق علیه باطل باشه. ای بسا که بسیاری اوقات دو تا باطل به جنگ هم دیگه میرن. لذا میخوام اینو عرض کنم، سخن قدری درباره زمینه سازی به درازا کشید، اما میخوام اینو عرض کنم که اگر ما یک نگاه مختصر و اجمالی هم بیندازیم به تلویزیون های ماهواره‌ای، به مطبوعات، به اینترنت، لاجرم خواهیم دید که جامعه امروز ما درش مردم چندان اهل مدارا نیستند، یعنی یکدیگر رو بر نمیتابند. علی رغم ادعاهای پرتمطراق، جامعه مطلوب اکثر ماها یک جامعه تک‌صدایی است، جامعه ای که فقط ما و همفکران خودمون در اون باید حق حرف زدن داشته باشند. اما اگر ما میخوایم از این وضعیت اسفبار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نجات پیدا کنیم، باید بحث مدارا رو جدی بگیریم، باید توجه کافی و وافی رو به اون بکنیم. حالا در بقیه فرصتی که در این برنامه موجود هست، مایلم توضیحاتی درباره مدارا با شما عزیزان در میان بگذارم. اول اینکه خود مدارا در لغت یعنی چه؟ چه وقت مدارا به عنوان یک فضیلت موضوعیت پیدا میکنه؟ یعنی ظرف ظهور این فضیلت مدارا چی هست؟ و سوم اینکه آیا واقعا لازمه مدارا این هست که هر کدام از ما دست از باورها و اعتقادات خودش برداره؟ برای اینکه ما اهل مدارا باشیم، آیا لازمش این هست که حقانیت باورها و اعتقادات خودمون رو باید انکار کنیم؟ مطلب دیگه این هست که آیا همه عملکردها و رفتارها در خور مدارا هستند، یا اینکه نه، پاره ای از رفتار و اعمال هستند که اینها در خور مدارا نیستند؟ و نکته آخر این خواهد بود که مدارا چون یک طیف هست و یک گستره هست، هم مدارای اقلی ما داریم و هم مدارای اکثری. معنای مدارای اقلی و اکثری چیست؟ اجالتاً این رؤوس مطالبی است که مایلم در بقیه فرصت این برنامه با شما عزیزان در میان بگذارم. اجازه بدید بحث رو دنبال کنیم با معنای لغوی واژه مدارا. مدارا در لغت یعنی نرمی و ملاطفت کردن، با کسی به نرمی و با ملاطفت رفتار کردن، حسن خلق و حسن سلوک داشتن. اگر که من با کسانی که مثل خود من نمی‌اندیشند با نرمی و ملاطفت رفتار کردم، به این گونه رفتار میگن رفتاری که در اون مدارا به عنوان یک فضیلت لحاظ میشه. در زبان انگلیسی مدارا تالرنس نامیده میشه. و اما اون چه که بر ضد مدارا هست، تعصب خشک هست، کوته بینی و کوته نظری هست، با کسی تندی و درشتی کردن، با درشت خویی رفتار کردن، این گونه عمل کرد بر ضد مدارا هست. در زبان انگلیسی اونچه که متضاد تالرنس هست بیگتری نامیده میشه. من فکر میکنم در زبان فارسی ما یک ضرب المثلی داریم، یک تعبیری داریم که کاملا قابل اطلاق هست بر کسانی که اهل مدارا نیستند. لاجرم همگی این تعبیر رو شنیدید و فراوان هم ازش استفاده می کنید. هر که با ما نیست بر ماست. هر که با ما نیست بر ماست. این وصف الحال کسانی است که اهل مدارا نیستند. فردی که چنین دیدگاهی داره، یعنی فکر میکنه که هر که با او نیست بر اوست، چنین فردی نسبت به داشته ها و اکتسابات خودش بسیار تعصب داره، خیلی آدم متعصبی هست، خودش و کسانی که مثل او هستند رو گل سرسبد قلمداد میکنه، سرآمد و بهترین میپنداره، یعنی نژاد، قوم و فرهنگ خودش رو بهترین میدانه، مشرب فکری، دین و آیین خودش رو بهترین قلمداد میکنه، اسلوب زندگی یا لایف استایل خودش رو بهترین میدانه. به عبارت دیگه گویی که خودش و کسانی که مثل او هستند یک تافته جدا بافته هستند، از یک ماده دیگری، از یک مواد اولیه دیگری گویی که اونها ساخته شدند. افرادی که چنین روی کردی دارن، چنین نظری نسبت به خودشون دارن، اینها غالبا مستعد این هستند که خطکشی های خیلی شداد و غلاظ بین خودشون و دیگران بکنن. یعنی علل عموم اینها کسانی که یعنی اختلافاتی که در نژاد، قوم، تبار، دین و آیین با دیگران دارند رو به اختلاف در انسانیت تعبیر می کنند. بین خودشون و دیگران خطکشی زیاد می کنند. اینها شدیداً در معرض یک آفتی هستند، یک بیماری هستند که در زبان انگلیسی زنوفوبیا نامیده میشه یا در فارسی بیگانه هراسی. یعنی هر یک هراس خیلی زیادی دارن، وحشت دارن حتی از کسانی که مثل خودشون نیستن. مزاج چنین افرادی شدیداً مستعد تبعیض هست یا دیسکریمینیشن. اینها اگر روزی در معرض مسند قدرت قرار بگیرن، بر صندلی حکومت بشینن، فراوان تبعیض قائل خواهند شد با کسانی که نژاد و قوم و تبار و فرهنگ خودشون رو ندارن، دین و آیین خودشون رو ندارن، بسیار اهل تبعیض خواهند بود. کثیری از فاجعه ها در تاریخ بشر به واسطه وجود همین فقدان مدارا بین آدمیان هست. شما نگاه کنید به رفتار تبعیض‌آمیز سفیدپوستان در آمریکا نسبت به سیاه‌پوستان که دوران اوجش بردهداری بود. رفتاری که نازی‌ها در دوران هیتلر با یهودیان داشتند. رفتاری که سرب‌ها با مسلمانان و کروات‌ها در یوگسلاوی سابق داشتند. این همه فجایعی که در این جوامع اتفاق افتاد فقط به واسطه این بود که گروهی ظرف تحملشون نسبت به کسانی که مثل خودشون نبودن خیلی کوچک بود، سقف تحملشون خیلی پایین بود، دیگرانی که مثل خودشون بودند رو بر نمی تافتن. میخوام اینو عرض کنم که این قصه قدیمی ها نیست. هرگاه در یک جامعه یک گروهی توهم مفرط خود برتربینی داشته باشه، دیر یا زود کارش به اون بیگانه هراسی خواهد انجامید، به زنوفوبیا، و به دنبال اون بدون شک فاجعه های بزرگ در انتظار اونها خواهد بود. اجالتا این معنای واژه مداراست، یعنی به نرمی و ملاتفت با کسانی که مثل خود ما نیستند رفتار کردن، با کسانی که مثل ما به دنیا نگاه نمی کنند، اسلوب زندگی ما رو ندارند، دین و آیین ما رو ندارند، حسن سلوک داشتن و حسن خلق داشتن. و اما زمینه نمود و جلوه‌گری مدارا چیست؟ ببینید، همه فضیلت‌های اخلاقی تک تکشون برای نمود و ظهور نیاز به یک ظرف دارن. یعنی در یک شرایط، در یک موقعیت خاصی هست که هر کدام از فضیلت‌های اخلاقی مثل راستگویی، پاکدامنی، شهامت، تواضع و فروتنی خودشون رو آشکار میکنن. به قول حکیمان، هر مقامی ادب و آداب مخصوص به خودش رو داره. برای مثال فضیلت پاکدامنی رو بهش توجه کنید. چه وقت هست که پاکدامنی به عنوان یک فضیلت رخ می نمایانه، نمود و جلوه پیدا می کنه؟ در حوزه امور جنسی، هر وقت که امکان داشتن رابطه جنسی با افراد مختلفی برای یک نفر مهیا باشه، اما علارغم وجود چنین امکاناتی فرد خیشتنداری میکنه و پا رو از گلیم خودش فراتر نمیبره، حدودها رو در حوزه امور جنسی نمیشکنه، به چنین فردی میگوین یک فرد عفیف و پاکدامن. یعنی ظرف ظهور عفت و پاکدامنی همین حوزه امور جنسی است، شهوت جنسی است. اما ظرف ظهور فضیلت مدارا چی هست؟ چه وقت هست، در چه فضایی هست که مدارا به عنوان یک فضیلت رخ می نمایانه و موضوعیت پیدا می کنه؟ ظرف ظهور مدارا به عنوان یک فضیلت تنوع و کثرت هست، اون چه که در زبان انگلیسی دایورسیتی نامیده میشه. یعنی هرگاه در یک جامعه، در یک جمعیتی تنوع وجود داشت، در مورد دین و آیین، قوم، نژاد، فرهنگ، مشرب فکری و سیاسی، هرگاه چنین تنوعی وجود داشت، اونجا یک ظرف مناسبی هست که مدارا به عنوان یک فضیلت خودش را آشکار کنه. و الا اگه فرزند در یک جمعیتی همه افراد دیدگاه‌های واحدی داشته باشند، یک دست و یکسان باشند، اساساً مدارا محلی برای عرض اندام پیدا نمی‌کنه. در یک جمع و جمعیتی که کاملاً یک دست هستند، اونجا مدارا محلی از اعراب نداره. به قول افصح المتکلمین سعدی، آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. در جایی که همه با هم دوست هستن، انس و الفت دارن، مشرب فکری، دین و آیین واحدی دارن، به دنیا از یک منظر نگاه میکنن، در اونجا افراد باید نسبت به هم مروت داشته باشن. اما در جایی که تنوع وجود داره، کثرت در نگاه به دنیا، نگاه به زندگی وجود داره، در اونجاست که مدارا معنا پیدا میکنه. یعنی در جایی که مردم، جامعه انسانی درش تنوع وجود داره، در اونجاست که به خاطر وجود این تفاوت‌های چشمگیر بین مردم، اگر مردم هم دیگر رو تحمل کنند، هم دیگر رو برتابند، اونجاست که مدارا به عنوان یک فضیلت عرض اندام میکنه. یعنی جایی که مردم علارغم تفاوت‌هایی که با یکدیگه دارن، به نرمی و ملاتفت با هم رفتار می کنن، یکدیگر رو به خاطر اختلافات و تفاوتهایی که دارن تحقیر نمی کنن، در قبال همدیگه تبعیض رو روا نمی دارن. لذا این ظرف ظهور فضیلت مدارا هست، جایی که درش تنوع در بین انسانها زیاد باشه. ببینید، هر کدام از ما در هر جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم، البته به درجات تنوع انسانی وجود داره. شما چه در تهران زندگی کنید، چه در کابل زندگی کنید، چه در لندن و چه در لس آنجلس، به درجات در اونجا شما تنوع در بین انسان‌ها زیاد خواهید دید. حالا سوال مهم اینجاست، ما در قبال این تنوع و کثرتی که در محیط اطرافمون وجود داره چه روی کردی باید داشته باشیم؟ با این تنوع و کثرت چگونه مواجه بشیم؟ در قبال تنوع در عالم انسانی، در اجتماعمون، ما چه عکس العملی باید از خودمون نشون بدیم؟ دو تا عکس العمل به باور بنده هر کدام از ما در قبال این کثرت و تنوع در اجتماع میتونیم از خودمون نشون بدیم. یک عکس العمل این هست که یک گروهی دارن، اون عکس العمل این هست که تنوعی که در بین افراد اجتماع وجود داره رو یک امر نامطلوب و یا ناپسندی ارزیابی میکنن. یعنی به باور اونها فقط یک راه و رسم درست برای زندگی وجود داره، فقط یک دین و آیین و مکتب هست که حق قلم داد میشه، فقط یک نژاد و قوم و فرهنگ هست که خوب هست. به عبارت دیگه گویی که این افراد یک دایره‌ای میکشن، هر کسی که مثل خودشون داخل اون دایره قرار گرفت خوب هست و به حق، و هر کسی در بیرون اون دایره قرار گرفت بد هست و ناحق. خب طبیعی است که اگر کسی یک چنین تصویر ذهنی داشته باشه، این تصویر ذهنی بازتاب متناسب به خودش رو در رفتار اون فرد هم نشون خواهد داد، بازتاب مناسب و در خوره خودش رو خواهد داشت. خب اون کسی که این رقم نگاهی به دنیا داره، طبیعتاً مخالفین خودش، کسانی که مثل او نیستن رو چندان بر نخواهد تافت. دیر یا زود چنین فردی، به خصوص اگر در معرض قدرت قرار بگیره، اهرم‌های قدرت روزی به دستش افتاد، یک هوس بسیار بدی خواهد داشت. هوس یک دست کردن اجتماع، هوس یکسانسازی اجتماع، یعنی به دنبال این میره که همه مردم در اجتماع رو به شکل خودش در بیاره، اگر شد با دلیل و اقناع اونها رو مثل خودش بکنه، یعنی مشرب فکری او، باورها و اعتقادات او، دین و دیانت مثل او رو داشته باشند، اگر شد با دلیل و اقناع عقلی و اگر نشد با زور. لذا این رقم عکس العمل نسبت به تنوع و کثرت در عالم انسانی ضد مداراست. اگر یک کسی چنین عکس العملی داشته باشه ضد مداراست. و اما یک عکس العمل دیگری هم در قبال تنوع و کثرت در عالم انسانی میشه سراغ گرفت، و اون این هست که ما تنوع و کثرت رو اقتضای انسانیت بدانیم، همونطور که عارفان ما علل عموم این تصویر و تصور رو داشتن. یعنی بر زعم عارفان ما این جهان طبیعی که ما در زندگی میکنیم اصلاً به تنوع قائم هست. این جهانی که ما در دلش زندگی میکنیم عین کثرت و تنوع هست. یعنی اگر کثرت و تنوعی نمی بود اصلاً جهان مادی پدیدار نمی شد. شما نگاه کنید به عالم طبیعت، به طبیعت مادی، چه تنوع و کثرتی در بین موجودات می بینید، در بین رنگ ها می بینید. در عالم انسانی هم همین گونه هست. در عالم انسانی هم این تنوع و کثرتی که ما در بین نژادها، اقوام، فرهنگها، ادیان، مشربها و سلیقه‌های سیاسی، اسلوب‌های زندگی می‌بینیم، این تنوع نازدودنی است. نکته کلیدی و اساسی اینجاست، این تنوع نازدودنی است. یعنی اگه شما تا صبح قیامت هم تلاش و کوشش کنید، این کثرت و تنوع رو هیچگاه نمیتوانید تبدیل به یکسانی و وحدت بکنید. فکر میکنم عارف جلیل القدر ما مولانا حق مطلب رو در این زمینه ادا کرده باشه، اونجایی که فرمود رگ رگ است این آب شیرین و شور، می رود در بین خلایق تا نفخ صور. ما در این عالم اجالتا هم آب شیرین داریم و هم آب شور، و این آب شیرین و آب شور تا نفخ صور به موازات هم حرکت خواهند کرد. امکان نداره که روزی در این عالم فقط آبها آب شور باشه، آب شیرین هم خواهد بود. پیام مولانا برای ما این هست که شما اگر تا نفخ صور، تا صبح قیامت هم تلاش و کوشش بکنید، نمیتونید این تنوعی که در عالم انسانی وجود داره، این کثرتی که در بین انسانها وجود داره را تبدیل به وحدت بکنید. این ناشدنی است، این تنوع و کثرت نازدودنی است. ما فقط یک کار میتونیم بکنیم در قبال این کثرت نازدودنی، این تنوع نازدودنی. ما کار شایسته‌ای که میتوانیم بکنیم این هست که با اون تنوع کنار بیاییم، اون تنوع رو بپذیریم. این هوس باطل، این خیال باطل رو به دور بیندازیم که ما میتونیم جامعه انسانی رو تک صدایی بکنیم، همه آدمیان رو یک دست بکنیم، دست از این خیال باطل برداریم. به قول انگلیسی زبانها live and let live، زندگی کنیم و اجازه زندگی کردن رو به کسانی که مثل ما نیستند بدیم. این عکس العمل دوم هست، عکس العملی در قبال تنوع و کثرت که مبتنی بر مدارا هست. حالا برای که جمع بندی کنم عرایزم رو درباره اینکه ظرف ظهور مدارا چیست، مطلب از این قرار هست که مدارا ادب شایسته در برابر تنوع نازدودنی در عالم انسانی است. در هر جایی که تنوع وجود داشته باشه در جامعه انسانی، اونجاست که مدارا به عنوان یک فضیلت عرض اندام میکنه. و اما خوب است بپرسیم اینجا که میوه و ثمره مدارا چی هست؟ تا اینجا مشخص شده که معنای لغوی واژه مدارا چی هست و مدارا که این موضوعیت پیدا میکنه. خب حالا ما آمدیم و اهل مدارا شدیم، این مدارا چه ارمغانی برای ما خواهد داشت؟ چه میوه و محصول شیرین و نیکویی برای ما خواهد داشت؟ ببینید همه فضائل اخلاقی تک تک یک میوه‌ای و ارمغانی خواهند داشت. میوه و ثمره فضیلت مدارا صلح و آرامش هست. صلح و آرامش یعنی کسانی که اهل مدارا هستند، با دیگرانی که مثل خودشون نیستند با مدارا رفتار می کنند، این افراد در صلح و صفا زندگی خواهند کرد. اینها با دیگران در آرامش و در صلح و صفا زندگی خواهند کرد. هیچگاه اینها با دیگران نزاع و کشمکش نخواهند داشت. هم در بیرون اینها آرامش خواهند داشت و هم در درون. یعنی بهترین و شیرین ترین میوه مدارا برای صاحبش آرامش هست. هم آرامش با افراد در بیرون و هم آرامش در درون. و این محصول کمی نیست، این میوه کمی نیست، ارمغان کرمبهایی نیست آرامش داشتن. اگر در یک جامعه فضیلت به عنوان یک مدارا به عنوان یک فضیلت کاملا جا بیفته و همه کس گیر بشه، اون وقت مردم اون جامعه با هم همزیستی مسالمت آمیزی خواهند داشت، یا به تعبیر انگلیسی زبانها peaceful coexistence. میخوام این عرض کنم که در جامعه مدرن امروزی بیش از هر زمانی در تاریخ ما تنوع و کثرت داریم. فیلمثل به جامعه آمریکا نگاه کنید، این تنوعی که در باورها و گرایشات، در اسلوب زندگی، در ادیان شما میبینید، تنوع بسیار زیاد هست در جامعه های امروزی. اصلا یکی از ارکان مدرنیته هضم کردن و پذیرفتن تنوع در بین انسان ها هست. اگر این معنا یعنی تنوع و کثرت هضم نشه، در جامعه امروزی هیچگاه شما نمی توانید نظامات سیاسی دموکراتیک داشته باشید. هیچگاه نمی توانید اصلا حرفی از حقوق بشر بزنید. حتی در جامعه امروزی اگر ما تنوع و کثرت رو به رسمیت نشناسیم و اون رو قبولش نکنیم، اصلا رشد و توسعه پایدار اقتصادی و معیشتی هم امکان پذیر نخواهد بود. اخیراً بنده یک کتابی رو میخوندم از خانم ایمی چووا، CHUA چووا. ایشون استاد حقوق در دانشگاه ییل در آمریکاست. کتابی دارن به نام Day of Empire: How Hyperpowers Rise to Global Dominance and Why They Fall. کتاب بسیار با ارزشی هست و توصیه میکنم عزیزانی که با زبان انگلیسی آشنایی دارن این کتاب خانم ایمی چووا رو بخونن. ایشون 7-8 از تمدن‌های بزرگ بشری در طول تاریخ رو مطالعه کرده، من جمله تمدن ایران باستان در دوران ساسانیان و اشکانیان، همینطور تمدن هند، چین و تمدن امروز آمریکا. یک نتیجه گیری خیلی مهمی میکنه و اون این هست که بله، درسته که برای اینکه یک تمدنی عرض اندام کنه، قوت و قدرتی پیدا کنه، مسلط بر مقدرات جامعه های انسانی بشه، نیاز به رهبری با تدبیر و مدیریت خوب داره، نیاز به natural resources یا منابع زیرزمینی داره. در کنار اینها یک عنصر دیگه هم هست که باید وجود داشته باشه تا یک تمدنی مسلط بشه در روی زمین، و اون چی هست؟ پذیرفتن تنوع در جامعه خودش و همینطور مدارا. اگر که در یک جا تمدنی علارغم همه پتانسیل هایی که داره حکومتش اهل مدارا نباشه، مردمش با یکدیگه اهل مدارا نباشن، حالا البته به درجات، اون تمدن هیچگاه نمیتواند تفوق پیدا کنه. این مطالعه رو خانم ایمی چووا کرده برای گوشزد کردن یک مطلب به دولت مردان امروز در آمریکا، که اگر شما میخواهید تمدن مسلط در جهان امروز باشید و دولت دیرپایی هم داشته باشید، باید توجه کافی به عنصر دایورسیتی یا تنوع بکنید. درسته که جامعه امروز آمریکا مثل یک مگنت و مغناطیسی هست که استعدادها رو از همه دنیا، از اطراف و اکناف دنیا به خودش جذب میکنه، اما باید وقتی که این مغزها آمدن به آمریکا، در این جامعه مدارا هم نسبت به اونها وجود داشته باشه. یعنی وقتی که یک کسی از یک نژاد، از یک قوم، از یک فرهنگ، با یک دین و آیین دیگری وارد جامعه آمریکایی میشه، اگر که با اون مدارا نشه، او در جامعه طرد خواهد شد و شرکت فعالی در جامعه نخواهد داشت، استعداد و توانایی های خودش رو به کار نخواهد انداخت. لذا میخوام این عرض کنم که بنا به این مطالعه خیلی مهمی که خانم ایمی چوا کرده، واقعا اگر یک جامعه در جهان امروز میخواد که به صورت یک تمدن بارور و مسلط در بیاد، باید به عنصر تنوع و دایورسیتی توجه کافی رو بکنه و اهل مدارا هم باشه. این یک امر فوق‌العاده مهم در جامعه‌های امروزی است. به خاطر همین هم هست که شما می‌بینید در جامعه‌های امروزی اینقدر روی مدارا تأکید میشه و از همان دوران کودکی در خانه و مدرسه در جامعه‌های مدرن به کودکان مدارای با دیگران رو تعلیم میدن. اجازه بدید در فرصت باقی مانده یه دو سه تا نکته مهم رو در ارتباط با فضیلت مدارا عرض کنم که اکثر این نکات هم در ارتباط با بدفهمی هایی هستن در مورد مدارا. نکته اول که درباره یک بدفهمی هست که به خصوص در بین مذهبی ها رواج داره این هست که یک عده‌ای به خصوص مذهبی ها فکر میکنن که لازمه مدارا این هست که ما دست از باور و دین و مکتب خودمون برداریم، حقانیت باورها و اعتقادات خودمون رو انکار کنیم تا اون وقت بتونیم با کسانی که باورهای متفاوتی دارن در صلح و صفا زندگی کنیم. برای مثال عرض کنم، بنابر این تصور غلط، اگر من مسلمان میخواهم با همسایه مسیحی و کلیمی خودم مدارا کنم، اونها رو تحمل کنم، لازمش این هست که دست از باورها و اعتقادات خودم بردارم. چرا که من مسلمان به توحید باور دارم فی المثل و همسایه مسیحی من به تثلیث. تثلیث از منظر الهیاتی یک مسلمان باور باطلی هم هست. خب بر زعم این گروه یا به رغم این بدفهمی، کجا میتونه یک کسی که به توحید باور داره با یک کسی که به تثلیث باور داره زیر یک سقف به طور در یک اجتماع به طور مسالمت آمیز با هم زندگی کنن؟ ببینید، به باور بنده این یک بدفهمی هست و مدارا اصلا چنین لازمه ای نداره. برعکس، اصلا مدارا وقتی موضوعیت پیدا میکنه که یک کسی باورها و اعتقادات خودش در یک مورد خاص رو حق میشماره و باورهای دیگران در اون زمینه رو باطل. فقط در اینجاست که مدارا معنا پیدا میکنه، و الا اگر که قرار باشه در یک زمینه خاصی در یک موضوع خاصی دو نفر دیدگاه واحدی داشته باشند، دیدگاه مشترکی داشته باشند، خب دیگه مدارا که اصلا معنا نداره. دو نفر که مسلمان هستند و هر دوشون درک واحدی نسبت به خداوند دارن، به توحید باور دارن، دیگه جو مدارا که محلی از اعراب نداره. فرد مسلمانی که معتقد به توحید هست و اهل مدارا هم هست، علی رغم این که تثلیث رو به عنوان یک باور الهیاتی نادرستی قلمداد میکنه، با صاحب اون باور نادرست تصمیم میگیره که در صلح و صفا زندگی کنه. یعنی حق داشتن یک باور متفاوت با خودش رو برای فرد دیگری هم به رسمیت میشناسه. ببینید، اینطوری مطلب رو باز کنم که می توان در یک امری باور و نظری رو باطل دونست، اما حق افراد رو در انتخاب اون باور و التزام به اون باور که بر زعم اون فرد باطل هم هست محترم شمرد. باید بین حق بودن و حق داشتن تفکیک کرد. ما یک مقوله ای داریم به اسم حق بودن یا به تعبیر انگلیسی زبان ها to be right و حق داشتن یا to have a right. این دو رو نباید با هم خلط کرد. حق بودن ناظر به یک فکر هست، به یک ایده و یک باور هست، اما حق داشتن ناظر به صاحب اون فکر و ایده و باور هست. باز هم تأکید میکنم این دو رو نباید با هم خلط کرد. کسی که اهل مدارا هست علارغم این که در یک امری باور خودش رو حق میدانه، با کسانی که باور دیگری دارند مسالمت جویانه زندگی میکنه، چرا که اونها رو هم مثل خودش واجد حق برابری در انتخاب باور میدونه، واجد حق برابری در انتخاب اسلوب زندگی، مشرب فکری و سیاسی میدونه. یا به قول امروزی ها حق شهروندی و حقوق مدنی دیگران رو هم رعایت میکنه، همون چیزی که حکیمان ما و عارفان ما در طول تاریخ گفتند، اون چه که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند و آن چه بر خود نمیپسندی بر دیگران هم نپسند. لذا فردی که با دیگراندیشان مدارا میکنه به هیچ وجه دست از باورهای خودش بر نمی داره، حقانیت باورهای خودش رو انکار نمی کنه، اما تصمیم می گیره که با دیگرانی که باورهای متفاوتی دارن، باورهایی که بر زعم او باور باطل هستن، هم مدارا کنه و اونها رو تحمل کنه. لذا اگه بخوام حالا به یک زبان فلسفی تری این مطلب رو عرض کنم، مدارا به رعایت حق صاحب یک فکر و ایده راجع میشه، نه به حقانیت اون فکر و ایده. و اما مطلب دوم که درباره یک بدفهمی در مورد مدارا هست. ببینید، مدارا فقط در پاره ای از امور یک فضیلت هست، نه در همه امور. برخی رفتار، برخی اعمال و عملکردها شایسته و درخور مدارا نیستند. یه دهی فکر میکنن حالا چون ما صحبت از مدارا میکنیم یعنی که با همه کس و نسبت به هر عمل کرد و رفتاری باید مدارا کرد، در حالی که مطلب از این قرار نیست. دزدی، زورگویی، دستاندازی به حقوق دیگران، ستمگری، پیمان شکنی، اینها هیچ کدامشون اعمال و رفتاری نیستن که در خور مدارا باشند. با این گونه رفتار با فاعلان اونها هیچگاه نباید مدارا کرد. مدارا یک فضیلت اخلاقی هست، در حالی که دزدی، پیمان شکنی، زورگویی و ستمگری اونها رذیلت هستند. اونها همگی رذیلت هستند و با رذیلت ها نباید مدارا کرد. فقط نسبت به اعمال و رفتاری باید مدارا کرد، یا به عبارت دیگه مدارا نسبت به امور و رفتاری اعمال میشه که حقوق دیگران رو مراعات کنه. مدارا درباره مراعات کردن حقوق دیگران هست و نه زیر پا گذاشتن حقوق اونها. دزدی حق کسی نیست، زورگویی و ستمگری حق کسی نیست، بلکه برعکس محروم کردن دیگران از حقوق خودشون هست. حالا اینکه در چه اموری باید مدارا کرد، نسبت به چه امور و عملکردها و رفتارهایی نباید مدارا داشت، این یک مطلب دیگه‌ای هست که باز کردنش و توصیف کردنش نیاز به یک فرصت بیشتری داره. اجالتاً به همین اندازه بسنده باید بکنیم که مدارا فقط در قبال امور و رفتاری هست که حق کسی رو پایمال نمی کنه. و اما نکته آخر این هست که مدارا یک طیف هست، یا به تعبیر انگلیسی زبانها tolerance is a spectrum. مدارا درجاتی داره مثل خیلی از فضیلت‌های دیگه. ما یک مدارای اقلی داریم و یک مدارای اکثری. مدارای اقلی داریم و مدارای اکثری. مدارای اقلی یعنی حد اقل مدارا رو میتوان تحمل نامید. تحمل. برای مثال این یه حالتی هست که فرد الف، فرد ب که باورها، دیدگاه‌ها و مشربی متفاوت با خودش داره رو تحمل میکنه. اما بین این دو نفر، بین فرد الف و ب، معاشرتی نیست، دوستی بین اونها وجود نداره، داد و ستدی بین اونها برقرار نیست. اونها صرفاً به حکم ضرورت و بنابر مصلحتی تصمیم میگیرن که همدیگر رو تحمل کنن. اون مصلحت، اون ضرورت چی هست؟ حفظ آرامش اجتماعی، برای اینکه با هم در صلح و صفا زندگی کنن، نزاع و کشمکش و تنش نباشه. اینا بنابر مصلحت تصمیم میگیرن که با هم در صلح و صفا زندگی کنند و همدیگر رو تحمل کنند. برای مثال من میپذیرم که شمایی که مثل من نیستید وجود دارید، بنابر مصلحت من شما رو تحملتون میکنم تا آرامش اجتماعی حفظ بشه، اما من مجبور نیستم که شما رو دوست بدارم، مجبور نیستم که من اصلا با شما حرف بزنم. من میتونم کاملا پشتم رو به شما بکنم و سر در کار خودم داشته باشم. شما رو تحملتون میکنم اما پشت به شما زندگی میکنم. نه معاشرتی با شما دارم، نه دوستی و انسی. این گونه تحمل ورزی رو مدارای اقلی مینامند. یعنی حداقل مدارا این هست که آدمیان هم دیگر رو تحمل کنن، که در همین سطح هم خیلی خوب هست. یعنی ما اگر حتی در همین سطح اقلی هم دیگر رو تحمل بکنیم، راه درازی در همزیستی مسالمت آمیز و حفظ آرامش اجتماعی برداشتیم. و اما مدارای اکثری یعنی چی؟ مدارای اکثری رو میتوان احترام نامید، یا در زبان انگلیسی ریسپکت. مدارای اکثری رو میتوان احترام نامید. احترام هم بسی فراتر و بالاتر از تحمل هست، یک درجه بالاتری از مدارا هست. در این حالت من تمایل دارم که حرف شمایی که مثل من فکر نمی کنید، دیانت و افکاری مثل من ندارید رو بشنوم. من تمایل دارم که حرف شما رو بشنوم. از اون مهمتر، حتی من ممکنه از شما چیزی هم یاد بگیرم. لذا در اینجا دیگه تعامل وجود داره، داد و ستد وجود داره، دوستی وجود داره بین افراد. یعنی نیازی نیست که من و شما حتما در همه موارد با هم اتفاق نظر داشته باشیم. لزومی نداره که ما هر دومون از یک منظر واحد به جهان بیرونی نگاه کنیم، همه امور رو یکسان بفهمیم. چنین نیازی وجود نداره. اما ما میتونیم بدون اینکه پیش داوری بکنیم، بدون اینکه پرجدیس داشته باشیم، حرف همدیگر رو بشنویم، بدون اینکه تعصب نسبت به حقانیت مواضع و باورهای خودمون داشته باشیم، حرفهای همدیگر رو بشنویم و موضع یکدیگر رو درک کنیم. درک کنیم که چرا هر کداممون یک باور، یک مشرب خاصی داریم. همدیگر رو طعن و لعن نکنیم، همدیگر رو درک بکنیم و از هم سعی کنیم چیز یاد بگیریم. این یک درجه بالاتری از مدارا هست. یعنی در حالی که هر کدام از ما آگاهانه و مختارانه یک باورهایی پیدا می کنیم و نسبت به اونها هم خیلی پایبند هستیم، در این حال با کسانی که باورها و مشرب ما را ندارند، اسلوب زندگی ما را ندارند، فرهنگ، قوم و نژاد ما را ندارند، با اونها تعامل و داد و ستد می کنیم، با اونها گفتگو می کنیم، سعی می کنیم از مواضع اونها خبر بگیریم و حتی از اونها هم چیز یاد بگیریم. این سطح از مدارا رو که مبتنی بر احترام متقابل هست رو می توان احترام نامید. اجالتاً این موضوعات و توضیحاتی بود که مایل بودم درباره فضیلت مدارا با شما عزیزان در میان بگذارم. انشاءالله در فرصت دیگری بحث فربه فضیلت مدارا رو با هم دنبال خواهیم کرد. از حوصله‌ای که به خرج دادید و به عرایض بنده توجه کردید سپاسگزاری می‌کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.